میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:02 و طلوع آفتاب ساعت 5:48 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوانده دشجون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرده در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
سلامی مجدد خدمت همه شما عزیزان شنونده، همراهان خوب برنامه‌های رادیو معارف، شما آقایان و خانم‌های محترمی که الان پای گیرنده‌هاتون نشستید و شنونده برنامه خودتون از این شبکه هستید. شبی خوش رو برای همه شما دوستان عزیز آرزومندیم. ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی رو می‌شنوید در روز چهارشنبه 23 خرداد ماه 1397 که برابر است با 28 روز از ماه مبارک رمضان. در خدمتتون خواهیم بود با مجموع برنامه‌هایی که تا ساعت 3 بامداد تقدیم حضورتون خواهد شد. شاهد عنوان برنامه‌ای است که بعد از عرایض بنده خواهید شنید. سپس سیره آفتاب پخش میشه، سیره علمی امام خمینی رحمت الله علیه با توضیحات استاد سیفی مازندرانی. ساعت 1:20 برنامه خلوت انس رو خواهیم شنید که مناجات 15 رو در این برنامه به زمزمه خواهیم نشست. در ساعت 2:05 با برنامه بربال سخن مجموع برنامه های این بخش رو دنبال خواهیم کرد. منافق و توجیه گناه بنابر سوره احزاب موضوع سخنان حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در این برنامه خواهد بود. برنامه مناجات رو در ساعت 2:35 می شنویم و پایان بخش برنامه‌های ما مطابق معمول سحرهای ماه مبارک رمضان برنامه بهشت اجابت هست، ویژه برنامه این اوقات ملکوتی که با این برنامه به استقبال اذان صبح به افق قم خواهیم رفت. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:09 است. از اینکه با ما هستید از همه شما سپاسگزاریم و دعوت میکنم که با اولین برنامه این بخش همراه باشید، برنامه شاهد که گذریست کوتاه بر زندگی شهید شهبازی. درود میفرستیم به روح پرفتوح همه شهیدان.
شهید نظر میکند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. چند روزی هست که دفتر زندگی شهید محمود شهبازی از سرداران دوران دفاع مقدس رو ورق میزنیم. امروز هم با تقدیم برگی دیگه از دفتر زندگی این شهید عزیز در خدمت شما گرامیان هستیم. دوستان، براتون گفتیم که محمود در دوران پیروزی انقلاب اسلامی دوشادوش مردم انقلابی در تسخیر پادگانها شرکت میکرد. شهید شهبازی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با شور انقلابی که داشت چند روزی در کمیته اسلحه به دست میگیره و به حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی میپردازه. خواهر شهید
حاج محمود بیشتر تظاهرات دانشجویی را هدایت میکرد تا اینکه قرار شد امام تشریف بیارن ایران. حاج محمود با حکم شهید بهشتی مسئولیت حفاظت از امام در بهشت زهرا رو به عهده گرفتن. همون موقع بود که اولی وصیت نامش رو نوشتن. اکنون که این وصیت رو می نویسم یک روز قبل از آمدن امام می باشد و چون به قول خود ایشان هر عمل بزرگی خطرهای بزرگی نیز دارد و مخصوصا امکان دارد که حساس ترین نقطه بهشت زهرا، یعنی جایی که امام صحبت می کنند، انشاءالله به قسمت ما تعلق بگیرد که حفاظت کنیم، لذا هر حادثه ای امکان دارد. چه چیز بهتر از جاوید و همیشگی بودن و در منجلاب زندگی روزمره نغلتیدن. و از خدا می خواهم که من هم شهید باشم و در همه زمانها ناظر باشم و این جز شهادت چه می تواند باشد.
در اسفند 1357 به نهاد نوپای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملحق میشه، به عضویت رسمی این نهاد انقلابی در میاد و در پادگان سعدآباد مشغول خدمت میشه.
اگر ما یکی از وظایف مهم دانشگاه ها رو عبارت بدانیم از تربیت نیروهای صالح، برجسته، مفید برای اداره بخش هایی از کشور و حضور تأثیر گذار در قضایای کشور، دانشگاه شما در این بخش یکی از پیشرفته ترین و پیشروترین دانشگاه هاست. حالا با عنوان نمونه، چون نام و یاد شهیدان هم در این جلسه بر زبان دوستان رفت، من هم عرض بکنم همین سردار عالی مقام جاوید نشان آقای حاج احمد متوسلیان و در اون بخشی که مربوط به عملیات این سردار عزیز هست، چه در غرب، چه در فتح المبین، چه در بیت المقدس، نام این شهید محمود شهبازی هم به طور متصل با این مرد بزرگ همراهه.
محمود برای تقویت تشکیلات سپاه تلاش زیادی میکنه، طوری که کمتر به دانشگاه میره و بیشتر وقت خودش رو در سپاه صرف انجام دادن فعالیت‌های انقلابی میکنه. اما بعد از نفوذ گروهک‌های ضد انقلاب در محیط دانشگاه، ایشون به طور جدی عمده فعالیتش رو معطوف به اونجا میکنه و برای مقابله و مبارزه با گروهک‌های منحرف و ضد انقلاب جبهه جدیدی رو در دانشگاه ایجاد میکنه.
چه بهونه‌ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
همراهان همیشگی برنامه شاهد، امروز هم بخش چهارم زندگی شهید محمود شهبازی رو تقدیمتون کردیم. امیدواریم از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید. تا فردا و تقدیم برگی دیگه از دفتر زندگی این شهید عزیز، شما رو به خدای مهربون می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
بله، برنامه شاهد بود. درود می‌فرستیم به روح پرفتوح تمامی شهیدان. ادامه برنامه خاره می‌شنویم و در این لحظه توجهتون رو جلب می‌کنم به برنامه سیره آفتاب. همونطور که میدونید این برنامه اختصاص داره به سیره علمی امام خمینی رحمت الله علیه که از توضیحات استاد سیفی مازندرانی بهره مند خواهیم شد. این نکته هم خدمتتون عرض کنم دوستان که این برنامه در سالهای گذشته تولید شده و بازپخشش رو میشنوید. به مدت حدوداً 38 دقیقه سیره آفتاب رو تقدیم حضورتون میکنیم.
بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم.
تشخیص زمان و مکان از عناصر اصلی تفکر.
امام این مطلب رو قبول داشت که حکم الله قابل تطبیق بر ازمنه.
آقای امام گفت حج نباید. چرا؟ چون حفظ نظام از فروع دین واجب‌تر. یعنی زمان
وقتی به فقه و اصول رسید دیگه سرآمد بود، اما انقلاب ایشون اینا همه رو یه مقدار تحت شعاع قرار داد.
الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة
سيرة آفتاب
وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان که واسطه های فیض خدا در زمینند.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
سلام بر احیاگر حاکمیت دین در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی خمینی بزرگ که آرمان دیرین عالمان شیعه را در ایران تحقق بخشید.
بست از می مینای الستی ای مرد، از نسل خلیل حق پرستی ای مرد، تا نغمه توحید جهانگیر شود، بت‌های زمان را شکستی ای مرد، بت‌های زمان را شکستی ای مرد.
سلام به شما معارف جویان گرامی، از رادیو معارف با برنامه سیره آفتاب همراه شماییم. پیش از این در این مجموعه درباره دوران تحصیل و تدریس، استادان و بعضی از مبانی فقهی و اصولی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه سخن گفتیم. سپس به بررسی مسئله ولایت فقیه در فقه شیعه پرداختیم. پیشینه که این مسئله اقوال بزرگان و ادله قرآنی و روایی آن را بیان کردیم و در ادامه دیدگاه امام راحل رحمت الله علیه را درباره این مسئله بررسی کردیم. در این برنامه همین موضوع را پی می‌گیریم و از سخنان استاد سیفی مازندرانی بهره می‌بریم.
تا رسیدن به شما یک قدم یک صدا فاصله است، پس بیایید که این فاصله را برداریم، پس بیایید که این فاصله را برداریم.
پس از غیبت کبرای امام عصر ارواح نافدا، دو دیدگاه در میان فقهای شیعه شکل گرفت. در دیدگاه نخست ولایت بر مسلمانان فقط برای امام معصوم جایز دانسته می شد و غیر او کسی شایسته یک ولایت بر مسلمانان را نداشت. اما در دیدگاه دوم معصوم بودن شرط ولایت شناخته نمی شد و تصدی امور سیاسی و اجتماعی برای فقیهان آگاه به مسائل شرعی جایز دانسته می شد. در حقیقت آنچه سبب اختلاف دیدگاه فقیهان می شد نزاع علمی در شرط بودن یا شرط نبودن عصمت در مقام ولایت مسلمانان بود. سپس بزرگانی مانند شیخ مفید، ابن ادریس حلی، محقق کرکی و محمد حسن نجفی مشهور به صاحب جواهر، نیابت عام فقیه جامع الشراکت از امام معصوم علیه السلام را بر اساس آموزه‌های دین و روایات به اثبات رساندند و به مقتضای نیابت اختیارات فقیه یا نایب را به گستردگی اختیارات منوبان ان یا معصوم دانستند که در برنامه‌های قبل استدلال این بزرگواران بررسی شد. استاد سیفی مازندرانی با تکیه بر استدلال عقلی که در کتاب البیع امام خمینی قدس سره الشریف آمده است، درباره وجوب اطاعت از خداوند، انبیا، امامان و ولی فقیه می‌فرمایند:
اصل ولایت فقیه به مقتضای
حکم عقل ثابت هست که به این دلیل هم امام راحل اشاره فرموده اند. در کتاب بی این گونه می فرماید که و ما ذکرناه من واضحات العقل فإن لزوم الحكومة لبسط العدالة والتعليم والتربية وحفظ النظم ورفع الظلم وسد الثغور والمنع عن تجاوز الأجانب من أوضح أحكام العقول من غير فرق بين عصر وعصر أو مصر و مصر الى آخر، که در مبحث ولایت فقیه می فرماد آن چرا که گفتیم یعنی اصل ولایت مطلقه فقیه به حکم عقل ثابت است که امت اسلام مثل هر امتی دیگر برای اداره نیازی به تشکیل حکومت دارد تا موجبات انسجام، ایجاد نظام واحد، دفع تعدی ظالمان و احقاق حقوق مظلومین و بسط و گسترش عدالت اجتماعی انجام شود و این قابل انجام نیست مگر به تشکیل حکومت به رهبری فقیه عادل، چون مسئله عدالت که موضوع حکم عقل است و تحسین عدل، تقبیح ظلم، اجرای عدالت بدون اقامه حدود الهی انجام پذیر نیست. اما تقریب استدلال دلیل عقلی که به دلیل عقل استدلال بر ولایت مطلقه فقیه می شود به این گونه است که عقل به دو ملاک حکم می کند به اجرای دستورات الهی یا به ملاک اداء شکر اصول نعم، یعنی نعمتهای اصلی حیات و عقل و حواس پنجگانه و نعمتهای اصلی وجودی بشر، که این حکم عقل به شکر منعم به نعمتهای اصلی ادا نمی شود مگر به طاعت و فرمان برداری از منعم، یعنی ذات مقدس حق. ملاک دوم عقل لزوم دفع عقاب محتمل اخروی است و یا به عبارت دیگر ضرورت تحصیل امن از عقاب محتمل اخروی است، چون عقل بعد از اینکه علم پیدا کرد و حکم کرد به وجود خالق هستی و قدرت مطلقه خالق هستی و اطلاع پیدا کرد به وجود عقاب اخروی که خالق هستی در قرآن مجید و در بیان رسولش از آن اخبار داده است، این عقاب موعود اخروی برای انسان متمرد از دستور خالق سبحان برای تحصیل امن از این عقاب، عقل حکم می‌کند باید به دستور و فرامین پروردگار انسان اطاعت و عمل کند. یعنی راهی برای امن از این عقاب محتمل اخروی جز اطاعت دستور پروردگار نمی بیند و لذا فقهای ما برای اصل وجوب اطاعت که موضوع حکم عقل است، که گفتند آیه شریفه و اطیع الله و اطیع الرسول و یا اون آیه شریفه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم و هر آیه دیگری که امر به اطاعت پروردگار کرده است، این آیات را ارشاد به حکم عقل گرفتن، چرا که عقل مستقل به وجوب طاعت خالق است و این حکم عقل به وجوب طاعت پروردگار ریشه در همین دو ملاک دارد: یک، لزوم شکر منعم به نعمتهای اصلی، دو، لزوم و ضرورت دفع عقاب اخروی. خب پس بنابر این با این دو ملاک طاعت پروردگار و اجرای فرامین پروردگار مصداق شکر منعم و محصل امن از عقاب اخروی است.
ای به خاله لب دلدار گرفتارترین، یار را از همه عشاق خریدارترین، روی برتافتی از فتنه تزویر و ریا، ای به بازار جهان از همه بیزارترین، روی برتافتی از فتنه تزویر و ریا، ای به بازار جهان از همه بیزارترین.
مقدمه دوم این است که عقل این طاعت پروردگار را که مصداق شکر است، یا به عبارتی دیگر شکر، ادای شکر نعمت و تحصیل امن از عقاب محتمل را فقط به یک گونه میسر می‌بیند، در یک راه منحصر می‌بیند، و آن این است که انسان به گونه‌ای در زندگی عمل کند، یعنی حرکات و سکنات، رفتار و کردار خود را تطبیق دهد فقط بر اساس فرامین پروردگار، به گونه‌ای که آن منعم می‌خواهد، به گونه‌ای که ذات مقدس حق دستور داده است، به گونه‌ای که پروردگار عالم اعلام کرده است به بشر که ای بشر، اگر بخواهید از عقاب اخروی نجات پیدا کنید، اگر بخواهید شکر نعمتهای مرا کنید، به این است که احکام دین را اجرا کنید، احکام شریعت را اجرا کنید، فرامین مرا اطاعت کنید. پس بنابراین تحصیل امن و ادای شکر از نظر عقل منحصر در اطاعت پروردگار است و صرف نعمتهای عقل و وجود و حواس پنجگانه و سایر نعمتهایی که خدای تعالی ارزانی کرد، صرف این نعمتها در جهت خواست و اراده و امتثال و طاعت منعم، یعنی ذات باری تعالی است. صرف نعمتهای خدای تعالی در جهت مشیت و اراده پروردگار فقط و فقط به انجام و اجرای دین خدا و اقامه حدود الهی تحقق پذیر است، و این هدف مهم که به حکم عقل انجام آن لازم است، فقط در سایه تشکیل حکومت اسلام محقق می شود. یعنی این مطلب رو عقل بالوجدان می یابد. چرا؟ چون حکومت اسلام چیزی جز اقامه حدود الهی و اجرای فرامین پروردگار نیست. ان الدین عند الله الاسلام فمن یتقی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. این آیه شریفه قرآن است، خدای تعالی اخبار داده است. دین از نظر من خدا میفرماد فقط اسلام است و بس. من یتقی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. غیر از اسلام کسی روشی و دینی و مسلکی اختیار کند، از نظر پروردگار قابل قبول نیست. این اسلام که دین مقبول و پذیرفته شده پروردگار هست، کمال این اسلام فقط و فقط به تشیع می باشد، که این هم در آیه شریفه دیگر آمده از فرمود: الیوم اکملت لکم دینکم. امروز، یعنی اون روزی که رسول خدا امیر المؤمنین رو به عنوان ولی امر مسلمین، امام مسلمین معرفی کرده است، شأن نزول آیه این است: الیوم، این روز است که، روز نصب امامت است که، اکملت لکم دینکم، اسلامی که دین مقبول است، مقبولیت دین اسلام به شرط ولایت است. اگر ولایت نباشد، اسلام دین مقبولی از جانب پروردگار نیست. همین اسلامی که فرمود فمن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، همین اسلام رو خدای تعالی خبر داده است که بدون ولایت قابل پذیرش نیست. این اطلاعات رو وقتی عقل به او عرضه شود، مطلع شود به این آیات شریفه قرآن، به کلمات پروردگار، قطعا ادای شکر نعمتهای پروردگار و تحصیل امن از آن عقاب محتمل را، عقاب اخروی را منحصر می‌بیند در اجرای دستورات پروردگار، یعنی دستوراتی که از طریق ائمه اهل بیت علیهم السلام، از طریق مذهب برای ما رسیده است، یعنی تشکیل حکومت اسلامی ولایی شیعی به رهبری فقیه عادل و مدبر.
از چشم به خون خفته عشاق تو، از چشم به خون خفته عشاق تو، از آن چشم به هم بسته بیدارتری.
برخی از اندیشه وران معتقدند یکی از نوآوری های امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مسئله ولایت فقیه این بود که در تحلیل و اثبات این مسئله نگاهی از پایین به بالا داشتند، یعنی به جای آنکه سخن را از شرایط ولی و اینکه آیا عصمت در ولایت شرط است یا خیر آغاز کنند، بحث را از اینجا آغاز کردند که اجرای احکام در هر عصر و زمان واجب است و خدا و رسول و پیشوایان دین هرگز تعطیلی احکام شریعت را نمی‌پذیرند. آنگاه از طریق ضرورت اجرای احکام لزوم تشکیل حکومت را ثابت و در نهایت شرایط حاکم اسلامی را بیان می‌کنند. روشن است که بر اساس این استدلال که بر پایه ضرورت اجرای احکام در هر عصر و زمان استوار است، شرط بودن عصمت در ولایت مطرح نمی شود و آنچه لازم است فقاهت و شرایطی مثل عدالت، تدبیر، شجاعت و آگاهی به زمان و مکان است. استاد سیفی مازندرانی:
ولایت مطلقه فقیه از مذهب جدا شدنی نیست و مذهب اثناعشری از ولایت مطلقه جدا شدنی نیست. این ائمه اهل بیت علیهم السلام هستند. امام صادق علیه السلام است که فرمود فإني جعلته عليكم حاكما، من امام صادق فقیه شیعی را در رأس حکومت شما قرار دادم، حاکم بر شما شیعیان قرار دادم. بنابراین مذهب تشیع از ولایت مطلقه فقیه قابل انفکاک نیست و از نظر عقل امتثال دستور پروردگار که همان اقامه حدود الهی و حکومت اسلامی علوی است مبتنی بر سه عنصر اصلی می باشد. عنصر اول علم و آگاهی به احکام شریعت، معرفت به حدود الهی، اطلاع و تبحر کافی به حلال و حرام خدا که از آن در فقه شیعه به همون فقاهت اجتهاد تعبیر می شود که اولین شرطی است که عقل لازم می‌بیند برای کسی که بخواد اقامه حدود الهی کند، حکومت الله را در زمین پای گذاری و اجرا کند، چرا که عقل جاهل به دین خدا را متمکن از اجرای حدود الهی نمی‌بیند، جاهل است، چه می‌داند در بلبشوهای سیاسی و اختلافات سیاسی چه کند؟ این فقیه عالم به حدود الهی است که میتواند بر اساس عدل و قسط الهی تصمیم بگیرد و حکم کند. عنصر دوم تدبیر و مدیریت کافی و کاردانی در امر حکومت و شجاعت و حکمت، چرا که انسان بی تدبیر و ناکارآمد و بی تجربه و بی اراده و ترسو از نظر عقل شایسته تصدی و رهبری حکومت نیست، او توان ندارد، عاجز است، درمانده است. عنصر سوم عدالت و درستکاری و پرهیزکاری و امانتداری. چون انسان